اسلامی ایرانی این هست که همواره خوبی که در حق کسی روا داشتیم و بدی رو که دیگران به ما کردن فراموش کنیم تا آسوده زندگی کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از چهره های برجسته دینی هستند که در پاسخ جفای دیگران خوبی از خودشون به جا گذاشتن و برای زنان عالم سرمشقی ماندگار شدن. به ساعت 11:30 رسیدیم. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه با برنامه جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. همراهان محترم لطفاً بفرمایید که مهمترین شاخصهای مورد نیاز برای مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس برای بهتر اداره کردن کشور چیه؟ 1. سلامت مالی و اقتصادی. 2. تفکر انقلابی و جهادی. 3. انگیزه برای خدمتگذاری به عنوان یک فرصت. 4. همه گزینه‌ها. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به شاخص‌ها و ویژگی‌های انقلابی‌گری از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی. نسخه اصلی نگاهی دارد به مقایسه انتخابات در ایران و کشورهای همسایه. با تحلیلگران از پیروزی‌های گسترده و جدید ارتش سوریه می‌گوید و میکروفون خبرساز از تهدیدهای ترامپ و ترس سناتور دموکرات گزارش می‌دهد.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای گذشته بارها شاخصهای نمایندگان و مسئولان اسلح برای اداره نظام اسلامی را بیان فرمودند. در این میان شاخصهای انقلابیگری از اهمیت زیادی برخوردار است. به افرادی اعتماد کنیم که واقعا به دینداری اینها و به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم. بدانیم اینها متدینند، بدانیم انقلابی اند، بدانیم در خطند، در راه امامند، امام را واقعا قبول دارند. مسئله شاخصهای انقلابیگری هم خیلی مهم است، یعنی واقعا بدانیم شاخصها چیست؟ شاخصهای انقلابیگری را درست پیدا کنیم، در ذهن خودمان مشخص کنیم.
5 شاخص. اول، پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقلاب. دوم، هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها. سوم، پایبندی به استقلال کشور. شاخص چهارم، حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن. شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی، این که بسیار مهم است. این 5 شاخص اگر در کسی وجود داشته باشد قطعا انقلابی است.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار جمعی از فعالان تبلیغی و فرهنگی کشور با بیان اینکه هر جا تفکر انقلابی باشد کارها پیش می‌رود و هر جا مشکل داشته باشیم روحیه لیبرال مسلکی حاکم بوده است تأکید کرد تفکر انقلابی به معنای بی‌برنامگی و دوری از عقلانیت نیست. برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، عقلانیت و آینده نگری از مهمترین مؤلفه های اندیشه انقلابی است، چنان که به اذعان دوست و دشمن شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک فرمانده نظامی، یک استراتژیست و دیپلمات بسیار قوی بود. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالی دارم از آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به جهان سیاست.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
خیلی ممنونم. لطفاً بفرمایید که شاخص‌های انقلابی‌گری در بیانات رهبر انقلاب با توجه به اینکه کاملاً مشخصه و شفافه در انتخاب‌های مردم چطور و با چه شیوه‌هایی میشه این شاخص‌ها رو در بین کاندیداها پیدا کرد؟
مسئله انقلابیگری یه موضوع کاملا عقلانی و خردورزانه است و همه کسانی که بهره کافی از اندیشه و تفکر و مطالعه تاریخ دارند میتونن در این قضیه خودشون هم به همین نتایج دست پیدا بکنن. اساس انقلاب در واقع که انقلاب و تحول بنیادین هست و ریشه این تحول بنیادین یک تحول انسانی است که بر پایه خودباوری و اعتقاد به گزاره بنیادین ما میتوانیم شکل میگیره. ملتی اگر اعتقاد به این باور نداشته باشه اصلا حرکتی نمی کنند، چه اینکه حالا اون حرکت انقلاب باشد یا نباشد. و ویژگی این نظام، یعنی نظامی که بر پایه این باور شکل میگیره، استقلال هست. یعنی رکن رکین حاکمیت انقلابی و نظام انقلابی ویژگی استقلال هست که خب این هم مردم ما در واقع وقتی که حرکت کردن 200 تا 300 سال حقارت تاریخی رو پشت سر گذاشتن و هم نظام ما بعد از تجربه این 200 سال حقارت و در واقع زیر اراده ابرقدرت ها له شدن قد راست کرد و در واقع امروز به جایگاهی رسیده که در واقع قدرت های بزرگ جهانی از او به مثابه یک ابرقدرت و قدرت بزرگ نام میبرن که در اتفاقاتی که این چند وقت گذشته ما شاهد این مسئله بودیم. خب دلیل واقعی این قضیه هم روشن، اگر کسی تاریخ رو بداند، آن ایران بزرگی که در گذشته بسیار دور بوده در طول 200 سال گذشته متاسفانه به دلیل اعتقاد نداشتن مسئولین و حاکمانش به گزینه ما میتوانیم زیر اراده ابرقدرت ها له شده و امروز در واقع به واسطه همین باور ما میتوانیم در واقع ایستاده. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید در خصوص مجلس و نمایندگان مجلس، این مهم هست که ما مجلسی مسئله محور نیاز داریم. اولا یعنی مسائل مجلس ما امروز مسائلی است که مردم ما باهاش مواجه هستند، باز به دلیل اینکه استقلال رو در بعضی از بخش ها از جمله در بخش های اقتصادی به شکل کامل ما پیاده نکردیم. ما در چند مسئله دچار مشکل هستیم الان در اداره اقتصادی مردم و روزمره مردم که نیازمند نمایندگانی به واقع از جنس خود مردم انقلابی هستیم. ما نمیخوایم مسیر اشتباهات مسیر گذشته رو در واقع تکرار بکنیم. چند تا قانون بسیار مهم هست که روی زمین مونده، اینا رو در واقع نمایندگان ما که وارد میشن نسبت بهش تعیین تکلیف بکنن. بحث شفافیت اقتصادی که از پیش از اختلاس‌ها و قبل از در واقع مفاسد اقتصادی جلوی تعدی به اموال بیت المال و اموال مردم رو بگیره، بحث شفافیت رأی که بحث بسیار مهمی است و علت العلل خیلی از مسائل هست، بحث مالیات که در تمام کشورهای اروپایی بحث مالیات تعریف شده است و موازین خاصی داره کار انجام میشه، و بحث حیثیت و استقلال کشور ما که بحث پیوستن به معاهدات بین المللی و خارجی و با استقلال ما قدری در تعارضه و ما باید خودمون اون قاعده هایی رو که نیاز داریم استخراج بکنیم. در مقابل اسنادی مثل سند دیپلمی، مثل بحث های FATF و اینها، رهبر انقلاب فرمودن که حتی اگر اون اسناد کاملا هم درست باشن، ما به دلیل اینکه برخواسته از فرهنگ و تمدن مستقلی هستیم نمیتونیم اونها رو ازش تبعیت بکنیم. شاخص نماینده، هم نمایندهی که ما میخوایم رو تعیینش بکنیم، قطعا نیازمند به یک هوشمندی هست. ما باید توابق نمایندگان رو، توابق اقتصادیشون و توابق سیاسیشون و موازی رو که گرفتن رو بررسی بکنیم. قطعا ما در این انتخابات نمیتونیم به طریق خیلی ساده ای به این مسائل دست پیدا بکنیم و باید در واقع مردم ما یک اقدام جدی بکنن. و قطعا اگر مجلسی مستقل، مجلسی که در واقع اراده ملت ایران رو بتونه به منصه ظهور برسونه ایجاد بشه، مثل موفقیت هایی که قبلا ما در مجالس در بعضی از موارد داشتیم، میتونیم در واقع باز هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی و مسائل داخلی و بین المللی به جایگاهی که شایسته در واقع مردم ایران هست ما برسیم.
متشکرم از شما آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم، لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت بفرمایید و بگید که شاخص‌های مورد نیاز برای مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس برای بهتر اداره کردن کشور کدام‌ها هستند. 1. سلامت مالی و اقتصادی. 2. تفکر انقلابی و جهادی. 3. انگیزه خدمتگذاری به عنوان یک فرصت. 4. همه گزینه‌ها. دعوت می‌کنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش نگاهی دارد به مقایسه انتخابات در ایران و کشورهای همسایه.
بسیاری از کشورهای منطقه هستند که شرکای امریکا هستند، اما انتخابات در آنها تقریبا شبیه شوخی است. برگزاری انتخابات در عربستان سعودی امر رایجی نیست، به طوری که در حد فاصل سالهای 1965 تا 2005 عربستان هیچ انتخاباتی برگزار نکرد، آن هم انتخابات شوراها که قدرت زیادی ندارد.
زنان عربستان سعودی برای اولین بار در انتخابات شوراهای شهرها و مناطق روز شنبه 12 دسامبر سال 2015 میلادی در پای صندوقهای رأی حاضر شدند.
در کشور قطر سال 2008 بود که قانونی تصویب شد که مردم هم بتوانند رأی بدهند. قرار شد 2/3 اعضای مجلس از طریق انتخابات تعیین شوند و 1/3 باقی مانده را نیز امیر قطر انتخاب کند. سال 2013 بود که امیر قطر اجازه برگزاری انتخابات داد. اما در امارات متحده عربی هم اوضاع چندان متفاوت نیست. شورای ملی فدرال تنها جایی است که مردم میتوانند رأی بدهند، آن هم به شدت محدود و با گزینه‌های بسیار کم.
مجلس می‌تواند پیشنویس قوانین را تهیه و ارائه کند. وظیفه دیگر این مجلس بررسی پیشنویس قوانین است. خبرنگار یورونیوز از حوزه انتخاباتی دبی می‌گوید شمار رای دهندگان در انتخابات متوالی افزایش پیدا کرده است. مقام‌های دولتی می‌گویند این اتفاق نشانگر گام‌هایی است به سمت یک سیستم سیاسی مشارکتی‌تر.
ریتا دل پرته، یورونیوز، دبی.
همه این کشورهای حاشیه خلیج فارس را بگذارید با انتخابات در ایران، کشوری که از سال 1285 حکومت مشروطه دارد و انتخابات برگزار می‌کند و در 40 سال گذشته هم نزدیک به 40 انتخابات سرنوشت ایران را مشخص کرده است.
بنابراین توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد، مردم احساس بکنند به این که مسئله انتخابات به اون طوری که قانون انتخابات گفته است، به اون طوری که اسلام میخواد دارد عمل میشه.
اما در نظر امریکایی ها که خود را حامی دموکراسی در جهان میدانند، ایران کشوری مطلوبی نیست و عربستان یک شریک واقعی است.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. شنوندگان محترم، لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت بفرمایید و بگید که شاخصهای مورد نیاز برای مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس برای بهتر اداره کردن کشور کدام ها هستند. 1. سلامت مالی و اقتصادی. 2. تفکر انقلابی و جهادی. 3. انگیزه خدمتگذاری به عنوان یک فرصت. 4. همه گزینه ها. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
با تحلیلگران
ارتش سوریه به همراه متحدانش جبهه ادلب را گشوده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از جبهه‌های جنگ در شهر راهبردی معرت النعمان، آزادسازی این شهر راهبردی حتمی است. حتی برخی رسانه‌ها به نقل از منابع میدانی خود از ورود ارتش سوریه از سمت شرق این شهر به آن خبر می‌دهند. این پس از پیشروی‌های برق‌آسای 24 ساعته گذشته ارتش سوریه است که طی آن نیروهای سوری موفق به آزادسازی تلمنس و مرشمشه در نزدیکی معرت النعمان شدند، یعنی شهری که به مثابه لانه جبهت النصره در حومه جنوبی ادلب محسوب می شود. شبکه خبری دولتی سوریه.
جبهه حلب مجدداً از زمانی که در سال 2016 ارتش سوریه به طور کامل این شهر را از لوس تروریست ها آزاد کرد گشوده شده. فتوحات گسترده و جدید ارتش سوریه موجب شده که تروریست ها وحشت زده بگریزند. ارتش سوریه موفق به بیرون راندن جبهت النصره و تروریست های موسوم به اجناد قفقاز از مناطق تحت کنترلشان به سمت جاده سریع میان حلب و هماه و به شهرهای سراغب و معرت النعمان شدند.
قدر مسلمان است، همان گونه که منابع نظامی سوری تاکید کرده اند، ارتش سوریه عزم جدی برای پایان دادن به حضور تروریست ها در ادلب و غرب حلب دارد و عملیات کوبنده ارتش سوریه قبل از ریشه‌کنی باقی مانده تروریست ها متوقف نخواهد شد. شبکه خبری المیادین.
نیروهای ارتش سوریه در جریان عملیات قبلی که با آتش‌بس اواخر آگوست متوقف شد، بر مناطق وسیع سوری در حومه جنوبی استان ادلب مسلط شد که بارزترین و مهمترین آن شهر راهبردی خان شیخون بود. این آتش‌بس مناسب نبود، زیرا به تروریست‌ها امکان داد که به مواضع ارتش سوریه حمله کنند، به ویژه که طرف مقابل یعنی تروریست‌ها با همه عوامل انتحاری و خودروهای بمب‌گذاری شده به ارتش سوریه حمله کرد. البته با پیشروی ارتش سوریه صدای غربی‌ها و آمریکایی‌ها بلند شده بود و مجدداً ژست حقوق بشری به خود گرفته بودند که هدف مانع تراشی در مسیر آزادسازی ادلب از لوس تروریست‌ها و ممانعت از بازگشت سلطه دمشق بر آن بود. اما پس از تلفات سنگین ارتش سوریه بر اثر حملات تروریست‌ها در نتیجه اقدامات انتحاری این گروه‌ها در جریان آتش‌بس، مسکو بی خیال آتش‌بس شد و زمینه را برای پیشروی ارتش سوریه فراهم آورد.
پس از آن که مشخص شد تروریست‌ها به هیچ آتش‌بسی پایبند نیستند و اقدامات تروریستی آنها گواه آن بود، و پس از آن که روس‌ها مطمئن شدند که برای چندمین بار آنکارا قادر نیست یا در تعهدات خود صادق نیست و نمی‌تواند که مانع تروریست‌ها شود، نبرد بزرگ شروع شد که ادامه دارد. شبکه خبری المنار:
به نظر می‌رسد که ارتش سوریه از تاکتیک مهمی بهره می‌برد و آن گشودن جبهه‌های متفاوت است تا هر گونه قدرت مانور را از تروریست‌ها بگیرد. نبرد جاری در ادلب و غرب حلب در عالی‌ترین سطح جریان دارد و ارتش سوریه تاکنون مناطق مهمی را به کنترل خود درآورده است و به نظر می‌رسد که شهر مهم و راهبردی معرة‌النعمان و به دنبال آن سراقب و جسرالشغور به آغوش دمشق بازگردد و جاده بین‌المللی حلب حماه و حلب لازقیه به کنترل ارتش سوریه درآید. با توجه به تجارب قبلی ارتش سوریه در میادین نبرد، میتوان انتظار پیروزی‌های سری در این محورها را داشت.
دمشق بارها بر عزم خود برای بازپسگیری کامل ادلب تاکید کرده است. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، گزینه نظامی گویا تنها راه بازگشت ادلب به آغوش سوریه است. دمشق به دنبال بازپسگیری استان ادلب و مناطق غرب حلب و سپس حرکت به سوی شرق فرات برای بازپسگیری آن است. نظر کارشناسی این بخش رو از آقای دکتر روح‌الله قاسمیان، کارشناس مسائل سیاسی، خواهیم شنید. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه.
آقای دکتر، تحولات میدانی در سوریه و موفقیت‌های ارتش این کشور به هر حال قابل توجه و تروریست‌ها هم در فشاری عجیبی موندن بین موندن و کشته شدن که در هر صورت به هر حال محکوم به شکستن. فکر می‌کنید که در نهایت چه سرنوشتی در انتظار تروریست‌های باقی مونده در سوریه است؟
در خصوص حوزه ادلب، یک بحثی بود که آمریکایی‌ها از نظر سیاسی هشدارهای لازم رو داده بودن که آقا محور مقاومت از جمله ایران، روسیه، سوریه حق پاکسازی ادلب رو ندارن، حق ندارن اونجا حمله کنن، حق ندارن تروریست‌ها رو از اونجا بیرون کنن. کورسوهای امیدی که داشتن همچنان برای برهم زدن امنیت و بی‌ثباتی سوریه در ادلب رو ارتش سوریه از چند ماه قبل که سایر جبهه‌ها رو پاکسازی کرد، ارتش ترکیه بخشایی برای برقراری منطقه ام مسئولیت گرفت، آمریکایی‌هایی که خارج شدن، داعشی‌هایی که پاکسازی شدن، اختلافی که افتاد در شمال شرق سوریه یک فرصت بازنگری تاکتیکی برای ارتش سوریه ایجاد شد که محور ادلب رو پاکسازی کنه. با صراحت، با شجاعت طی بیانیه‌های رسمی از مردم خواست که مناطق عملیاتی را تخلیه کنند. پاکسازی ادلب از حدود یک ماه پیش برنامه‌ریزی شد و در هفته جاری ما خبرهای بسیار خوبی شنیدیم که بخشایی از حلب در بخش غربی، بخشایی از ادلب از لحاظ وجود تروریست‌ها در حال پاکسازی، بخشایی هم پاکسازی شده. اگر ادلب تمام بشه ماجرای حضور تروریست‌ها، آخرین پایگاهی که تروریست‌ها به صورت پراکنده، باز هم تأکید می‌کنم، مرکز فرماندهی واحدی در ادلب برای تروریست‌ها وجود نداره و اینا به صورت گروهک‌های مختلف السلیقه، یعنی سلایقشون هم حتی با هم اختلاف دارن.
بله.
سر تقسیم غنایم، سر فرماندهی‌ها، سر مقرها. ارتش سوریه اگر اینجا رو پاکسازی بکنه، ما میتونیم پایان وجود شرارت، جنایت، تروریست‌ها در سوریه رو اعلام کنیم که از اونجا به بعد ما باید شاهد شکوفایی ثبات بیشتر سیاسی، امنیت در سوریه باشیم. در آینده نزدیک انشالله شاهد خواهیم.
آقای دکتر خیلی متشکرم. ولی خب هر وقت هم که ارتش سوریه موفقیت‌هایی به دست آورده، غربی‌ها و به خصوص آمریکا با ادعای بحث حقوق بشر سعی کردن که آتش بس اونجا حاکم بکنن. فکر می‌کنید که اصلا انگیزه‌شون از این کار چیه؟
یه تاکتیکی که غربی‌ها در محورهای منطقه، چه در یمن، چه در عراق، چه در سوریه اعمال می‌کردن، هرگاه در تنگنا و فشار برای اخراج قرار می‌گیرن، فرصتی مثل آتش بس ایجاد می‌کنن. این آتش بس تنها خاصیتی که داره، یک فرصت تنفس برای جابجایی تروریست‌ها ایجاد می‌کنه، یک فرصتی برای تزریق تسلیحات برای اونها ایجاد میکنه و بازنگری، وگرنه در عرصه مقاومتش تغییر ایجاد نمیشه. محور مقاومتی که دست برتر رو در سطح میدان داره هیچ وقت احتیاجی به چنین آتش بسایی نداره و در سوریه، در محورهای حلب، در محورهای ادلب، در محورهای شمال شرق مثل قامشلی، حسکه، بوکمال، هر وقت اتفاق چنینی مشاهده بودیم فقط یه فرصت تنفسی برای تروریست‌ها فراهم شد و دولت‌های غربی هر وقت می‌خواد بساطشون در محورهای میدانی برچیده بشه به فکر تزریق چنین سیاست‌هایی می‌افتن که باز هم با برآیند کلی‌کا. ببین بعد از ترور شهید سرافرازمون سردار سلیمانی، محور مقاومت خون تازه‌ای در رگ‌هاش دمیده شده و اراده از تصمیم، جدیت برای پیکار با تروریست ها در نهایت و اوج آمادگی است. بنابراین دیگه این سیاست های دموده شده غربی مثل آتش بس و مناطق پرواز ممنوع و ایجاد معبرهای انسانی و سپرهای انسانی دیگه فایده ای نداره و ما در سوریه حداقل میتونیم بگیم تا پایان، تا نیمه های سال 2020 از تروریست ها کامل پاکسازی خواهد شد. حالا من بدبینانه ترین حالت چی گفتم؟ انشاءالله در آینده نزدیکتر با پایان یافتن حضور تروریست در ادلب خیلی برایند بسیار مثبتی برای محور مقاومت اتفاق خواهد
افتاد. انشاءالله. از شما متشکرم آقای دکتر روح‌الله قاسمیان، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت بفرمایید و بگید که شاخصهای مورد نیاز برای مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس برای بهتر اداره کردن کشور کدام ها هستند. 1. سلامت مالی و اقتصادی. 2. تفکر انقلابی و جهادی. 3. انگیزه خدمتگذاری به عنوان یک فرصت. 4. همه گزینه ها. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشید.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی این برنامه میکروفون خبرساز از تهدیدهای ترامپ و ترس سناتور دموکرات گزارش میدهد.
این روزها رئیس جمهوری آمریکا که تلاش می‌کرد چهره خونسرد و مغروری از خود نشان دهد، حسابی اعصابش به هم ریخته و باز هم سیل توییت‌های معروفش را که گوش موافق و مخالف را می‌نوازد آغاز شده است. استیضاح رئیس جمهوری آمریکا که اسمش تا ابد در تاریخ این کشور ثبت می‌شود، کاخ سفید را در شرایط بسیار بدی قرار داده، زیرا هر روز ابعاد تازه‌تری از عملکرد رئیس جمهوری آمریکا در پرونده اوکراین و سایر مواردی که نمایندگان دموکرات بابتش می‌خواهند که او دیگر نباشد رو می‌شود. 4 روز از آغاز بررسی پرونده استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا گذشته و حالا ترامپ دیگر مسخره نمی‌کند و هر جا می‌نشیند دیگر نمی‌گوید که این استیضاح نمایشی و فریبکارانه است، بلکه به تهدید روی آورده است. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، می‌گوید ترامپ سناتورهای جمهوری‌خواه را تهدید کرده که اگر در خصوص پرونده استیضاح علیه او رای دهند قطعا تنبیه می شوند. شیف حتی گفته که ترامپ تهدید کرده که سر این افراد را می برد. ترامپ پیشتر نیز با انتشار پیام هایی در توییتر ضمن توهین به دموکرات ها تهدیدهایی را علیه افرادی که پرونده استیضاح وی را پیگیری می کردند مطرح کرده بود. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و مدیر استیضاح دونالد ترامپ:
از سنا می خواهیم که اجازه محاکمه عادلانه دونالد ترامپ به آمریکا داده شود. صدور حکم گناهکار بود دن ترامپ در سنا میتواند آنچه را او تهدید قریب الوقوع ناشی از انگیزه های غیر قانونی ترامپ نامید مهار کند. من گفتم که نیاز به شجاعت اخلاقی برای ایستادن در برابر این رئیس جمهور است. او یک رئیس جمهور خشمگین و کینه‌جوست. اگر فکر میکنید تردیدی در این زمینه وجود دارد، به توییت امروز رئیس جمهور درباره من نگاه کنید که گفت من باید تاوان بدم.
از سوی دیگر چاک شومر، رئیس اقلیت مجلس سنای آمریکا، میگوید که ترامپ سناتور دموکرات را تهدید کرده است. چاک شومر همچنین در توییتر نوشت:
جان بولتون شواهد و مدارکی دارد. این بستگی به 4 عضو جمهوری خواه سنا دارد که اطمینان حاصل کنند جان بولتون، میک مولوانی و دیگرانی که آگاهی مستقیم از اقدامات رئیس جمهور ترامپ دارند در دادگاه سنا شهادت دهند.
دموکرات‌های سنا در تلاش خود برای استیضاح ترامپ در این مجلس نتوانستند جمهوری‌خواهان صاحب نفوذ را فعلا درباره هدف خود، یعنی دسترسی به شاهدان و اسنادی که پرونده آنها را علیه ترامپ تقویت می‌کند، متقاعد کند. یکی از آنها جان بولتون است. این حس هنوز هم در کنگره وجود دارد که این محاکمه به یک نتیجه قابل پیش بینی ختم می‌شود. تبرئه شدن ترامپ. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم آمریکا از جمله درصد وسیعی از رای دهندگان مستقل و حتی جمهوری‌خواه به شکلی فزاینده خواهان بررسی مدارک تازه و شنیدن صحبت‌های شاهدانند. این رویکرد می‌تواند کرسی‌های جمهوری‌خواهان را در مجلس سنا در انتخابات آینده تهدید کند. هرچند ممکن است که دموکرات‌ها در این بررسی برای استیضاح ترامپ بازنده شوند، اما آنها امیدوارند این روند در ماه نوامبر آینده به پیروزی‌های انتخاباتی برای آنها منتهی شود.
پیش از خدافظی دعوت میکنم در نظرسنجی برنامه امروز شرکت بفرمایید. لطفاً بگید که مهمترین شاخصهای مورد نیاز برای مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس برای بهتر اداره کردن کشور کدام ها هستند؟ 1. سلامت مالی و اقتصادی. 2. تفکر انقلابی و جهادی. 3. انگیزه خدمتگذاری به عنوان یک فرصت. و 4. همه گزینه ها. گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید. متشکرم از اینکه تا پایان همراه جهان سیاست بودید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار. هموطنان عزیزم،
از اینکه لحظه‌های عصرگاهیتون رو همراه با رادیو ایران سپری می‌کنید از شما ممنونیم.
مهربون باش با من ای عشق، من همون عشق چشاتم، حسه یخ بستنه حسه بغض سرده تو صداتم، خودتم مثل خودتو آبرم یه بیدشونه توی جاده خیالی میرسم به آشیونه، خودتم مثل خودتو توی آینه یه غریبه، کاش میدونستم که دنیا پر نیرنگ و فریبه، توی این سینه تنها یه دل شیشه‌ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم، توی این سینه تنهای دل شیشه‌ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم. مهربون باش با من ای عشق، یه خزونه زرد و خستم توی دستای جدایی، مثل تو منم شکستم. مهربون باش با من ای عشق، حالا که منم غریبم، مثل تو هستم خورشید عمریه که بی نصیبم.
توی این سینه تنها یه دل شیشه ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم. توی این سینه تنها یه دل شیشه ای دارم، هر جا باشی میخوام اونو سر راه تو بذارم.
بعضی از آدم ها کیلومترها دور میشن تا غروب خورشید رو در جایی بکر ثبت کنن،
یا ماها زحمت میکشن برای یک عطر و طعم واقعی.
بعضی از آدم ها زمان زیادی و صرف پیدا کردن اصل هر چیزی میکنن،
و خیلی از آدم ها میدونن پیدا کردن طعم واقعی شکلات تلخ چه لحظه های شیرینی میسازه. طعم واقعی شکلات تلخ
باراکا.
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگاهای 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه. ویتامین